بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه دوم این بود که در بحث جواز و امتناع اجتماع امر و نهی قید وجود مندوه شرط هست یا نه. اینا رو توضیح دادیم که مقصود از مندوه چیه و تصویر بحث رو عرض کردیم. گفته شد که مرحوم صاحب فصول فرمودن که بله قید مندوه شرطه و اگر مندوه نباشه که اصلا از محل نزاع خارج اون نمیشه. اونجایی که مندوهی وجود دارد محل بحثه. و در مقابل مرحوم صاحب کفایه و دیگران و معمول و مشهور متأخرین میفرمان که نه، این وجود مندوه و عدم مندوهه در بحث اجتماع امر و نهی دخالتی نداره و این محدوده به اونجایی که مندوه باشه نیست، مطلقا این بحثه. خب این دو نظر بود. عرض کردیم برای توضیح اون چه که صاحب کفایه دارن و غالب محققین هم بهش اشاره کردن، بایستی دو مطلب را ما از هم تفکیک بکنیم. یکی التکلیف المحال، یکی التکلیف بالمحال. بین این دوتا خیلی فرقه. التکلیف المحال مقصود این است در التکلیف المحال که محال قید خود تکلیفه، مقصود اینه که خود مقنن و شارع و مولا قبل از اون که به عمل مکلف نگاهی بشه نمیتواند دو تکلیف رو انشاء بکنه. امکان انشاء و جعل دو تکلیف در اونجا نیست، به خاطر اینکه این جعل مشتمل بر تضاد، تناقض، چیزایی از این قبیل. خود کار مولا اصلا کار محاله. این میشه از تکلیف المحال. اما از تکلیف و بالمحال نه، خود کار او اولا و به ذات استحاله ای نداره. اما چون در متعلق قدرت شرطه و او قدرت نداره، این تکلیف شده مکلف به یه چیزی که اون محاله. این دومی میشه از تکلیف و بالمحال. و به ذات به خاطر فقد قدرت و اشکال در مقام امتثال این دوتا قابل جمع نیست، و الا از حیث کار مولا نه، اون در مقام مولویت خودش میتونه اینو جعل بکنه. بله بلعرز این به اونم ممکنه سرایت بکنه اگر کسی بگه تکلیف محال درست نیست. ولی خب معمولا میگن تکلیف محال هم این نیست که عقلا محال باشه. بله تکلیف به محال از مولای حکیم صادر نمیشه، شایسته نیست، یه قید حکمت و اینها بایستی بهش اضافه بشه تا بگیم از او محاله. بخلاف از تکلیف المحاله که از تکلیف المحال میگه این مولای آدمه که میخواد قانون بگذاره، هر که میخواد باشه، حکیم و غیر حکیم هم نداره. اینجوری بگه که این کار هم واجبه یا هم کار معینی بگه هم واجبه هم حرامه، اصلا صحبت قدرت اون نیست. اصلا مولا نمیتونه بگه هم واجبه هم حرامه، در یه رتبه قبل استحاله داره. اما تکلیف به محال اگر استحاله هم بگیم، استحاله بلعرزه، اونم در مولای حکیم و نمیدونم از این چیزها، ولی ذاتاً مانعی نداره اون تکلیف محال بکنه. بله این با حکمت سازگار نیست. این دوتا با هم متفاوته. اون وقت عرض شود که این دوتا رو تفاوتش رو گفتیم. بعد گفتیم که تا اینجا گفته شد. اون وقت اگر بله بحث بعدی هم اینه که گفتیم در اجتماع این یه مطلب. مطلب دوم اینه که در اجتماع امر و نهی اون مبحث اصلی در باب اجتماع امر و نهی همون اینه که این تکلیف المحاله یا نه، این مبحث اصلیه. چرا؟ برای اینکه بحثی که تو مقدمات صاحب کفایه بود چی میگفت؟ میگفت که امر و نهی تضاد دارند، متعلقش هم خارجه و وحدت عنوان هم موجب تعدد عنوان هم موجب تعدد معنون نمیشه. پس معنون واحد داره متعلق هم امر میشه هم نهی. خب این قبل از این که ببینیم او میتونه عمل بکنه یا نه، بحث اینه که خود اصلا مولا امکان داره که در ذهنش اصلا این منقضه بشه، بیاد روی موضوع هم بگه آری هم بگه نه، اینو نمیشه دیگه. پس ملاک بحث ما در اجتماع امرونه همون التکلیف المحاله، یعنی میخوایم ببینیم این مستلزم یه اجتماع ضدین و نقیضین در اراده و جعل مولا هست یا نیست، یا تکلیف المحاله، خود تکلیف محاله. خب این که شد، اگر این باشه دیگه طبعا چیه؟ بود و نبود مندوه رو این اثر نداره. ببینید مندوه هست یا نیست، یعنی او رای دیگه داره یا نداره، این فرضیه که ما رو قدرت او داریم بحث میکنیم، اما در اینجا ما اصلا کار به قدرت او نداریم. التکلیف المحاله، اگر کسی گفت که آقا این التکلیف المحاله است، خب دیگه این که نمیشه دیگه اصلا کار به میخواد. حالا اون آدم این صلات در عرض مقصوبه میخواد حالت انحصاری باشه یا اینکه نه راه داره بره یه جای دیگه بخونه، چه راهی داشته باشه جای دیگه بخونه چه راهی نداشته باشه، با این بحث اجتماع امر نه ارتباط نداره. اگر اجتماعی شد میگه میشود، اگر امتناعی شد گفت میشه، میگه نمیشود. برای اینکه مشکل در خود کار مولا داره بررسی میشه و در کار مولا دیگه وجود عدم مندوه نقشی نداره. این در این صورته. بله در فرضی که ما بیایم رو فرمایش ناینی در اون چه که قبلا مطرح کردیم و از ایشان بپذیریم اون مطلب را، چرا اونجا اون وقت این بود و نبود مندوه فرق میکنه؟ مرحوم ناینی میگفت که ما در اجتماع امر و نهی، حالا به طور مطلق یا تفصیل، میگه اجتماع امر و نهی از نظر جعل مولانا اشکال نداره، جایزه. متایشون میگفت در مقام عرض شود که جعل چون تکلیف مشروط به قدرته و قدرت هم شرعی هم را در بر میگیره و وجود نهی نسبت به این صلات در عرض مقصوبه، این در واقع داره این فرد را از مقدور میبره بیرون. رو فرض فرمایش مرحوم ناینی اینجا اون وقت غیر از اون بحث و از اون که بگذاریم یه بحث میاد از تکلیف و بالمحال. چرا؟ برای اینکه ایشون میگفت که این تکلیف محال نیست ولی تکلیف به محاله. چرا؟ برای اینکه قدرت شرط در خود خطابه، وقتی میگه سله یعنی نماز مقدور، مقدورم یعنی شرعن هم باید مقدور باشه، نهی که اومده اینجا میگه شرعن مقدور نیست. پس بحث قدرت او مطرح میشه. رو این فرض فرمایش ناینی که مفصل بحث کردیم دیگه، هم فرمایش ایشون هم جواب دادیم، اگر کسی بیاد اون رو بحث بکنه البته اون وقت بود و نبود مندوه فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه میگه تکلیف به امر مقدور و غیر مقدور اونو محور قرار میده و میگه اینجا تکلیف به غیر مقدوره. اون وقت چطور فرق میکنه مندوه عدم مندوه رو اون فرض مرحوم ناینی به این بیان و توضیح؟ که اگر کاملا تصویر بکنید، گفتیم از نظر اجتماع و امتناع در مرحله جعل اشکال نداره، نه اجتماع هست، منتها ناینی میگه در مقام عمل چون تکلیف به نماز مشروط به قدرته و قدرت شرعی هم را میخواد و نهی که آمد قدرت شرعی را سلب میکنه، از این جهت این درست نیست. اگر این فرمایش را بپذیریم که ما نپذیرفتیم، اگر بپذیریم اون وقت باید بگیم مندوه شرطه. با چه بیانی؟ با این بیانی که عرض میکنم، به این بیان که این شخصی که رفته در عرض مقصوبه و الان دیگه راهی نداره که غیر از اینجا جایی نماز چیزی بخونه، این الان تکلیف به محاله، این تکلیف به محاله. برای اینکه عرض شود که این کلی و طبیعت نماز دیگه مقدور او نیست، بعد اینکه طبیعت نماز برای او همین یه مصداق داره، این مصداقش هم که مانع شرعی داره، جایی که مندوه نیست باطله. اما اگه مندوه باشه اون وقت نه، فرق میکنه، برای اینکه مندوه که باشه راه برای تصحیح وجود داره. چرا؟ برای اینکه ممکنه کسی بگه که درسته که این فرد الان مقدور نیست، ولی طبیعت صلات دوتا مصداق داره، یه صلات که بره خونه خودش بخونه، یه صلات در عرض غصبی. طبیعی هم با مقدوریت احد افراد مقدوره، ولی چون طبیعت مقدوره، امرم به طبیعت تعلق گرفته، این فرد ولو مقدور نیست، ولی قهرن چون مصداق مقدوره میشه بگیم که نماز درسته. حالا یا خود امر اینجاست یا ملاکش اینجاست، ولی اگه مندوه نباشه هیچ راهی نداره. مندوه که نباشه برای اینکه طبیعت هم مقدور نیست، نه این فرد مقدوره نه طبیعت مقدوره، هیچ. از این روز که این نکته دقیقیه، اگر کسی فرمایش مرحوم نائینی را بپذیرد، بگه اینجا علاوه بر اون بحث تکلیف محال یه تکلیف به محال هم ما داریم، اون وقت باید ببینیم مندوه هست یا نیست. اگه مندوه باشه معلوم نیست این تکلیف به محال باشه، ولی اگه مندوه نباشه تکلیف به محال حتما. این بود و نبود مندوهه در فرض فرمایش مرحوم نائینی خوب خودشو نشون میده. این فرمایشیه که خب در اینجا گفته شده. و بعد هم گفته شده چون ما بحثمون در اینجا فقط در ملاک اوله، یعنی از تکلیف المحاله، و در این ملاک دوم نیست، ولی لذا اینجا مندوه شرط نیست. منتها حالا ما اینجا فقط این بحث شکلیه در واقع، باید بگیم که حالا این دیگه به قرار ماست. اگر ما بگیم آقا اینجا فقط بحثمون راجع به همون محور اوله، که فقط بحث این است که تکلیف اینجا از تکلیف المحال است یا نیست، درسته اینجا قید مندوه بود و نبودش کل عدمه. اما در این حال کسی نگفته که ما قول دادیم به کسی که تو بحث اجتماع امر و نهی فقط اینو بحث بکنیم. نه، عملا تو بحث اجتماع امر و نهی اون بحث دومه هم که نائینی گفت مطرح میشه، ولی صاحب منطق قصه اینو اقتضا میکنه بگیم آقا در اجتماع امر و نهی ما یه بحثی رو اصل جواز و عدم جواز اجتماع داریم از منظر از تکلیف المحال. این منظر اوله، این ملاک اوله. در این منظر و ملاک بود و نبود مندوهه نقشی نداره، برای اینکه مولا میتواند در آن واحد نسبت به این هم امر داشته باشه هم نهی. این باید ببینیم اون فرمایش های امتناعین رو میپذیریم یا اجتماعیون، و اگر هر طرف رو بپذیریم بود و نبود مندوه فرق نمی کنه. میخوام ببینیم مولا خودش این کار رو میتونه بکنه یا نه، بس اینه که به ذات استحاله داره یا نداره در مقام کار مولا. بعد این در این منظر مندوه بود و نبودش فرق نمی کنه. اما منظر دومی وجود داره، و اون منظر دوم اینه که بعد از فراغ از این که اجتماع از باب تکلیف المحال نیست بلکه تکلیف جایزه، یه بحثی مطرح میشه که آیا این تکلیف به امر غیر مقدور و به محال است یا نه. این هم یه بحث دیگه است اینجا. خب در این بحث البته بود مندوه و نبود مندوه خیلی فرق میکنه، درسته مسئله اینه. البته این حالا بحث شکلیه که ما داریم این نظر رو آخر میدیم، ولی واقع مسئله همون است که در کفایه و کلمات آمده. از این روز که ما میگیم که در باب اجتماع امر و نهی از حیث ملاک اول مندوه و عدم مندوه فرقی نمیکنه، ولی از حیث ملاک دوم فرق میکنه. این تنبیه دومی که اینجا بود. میریم تنبیه سوم طرح بکنیم که از اون مباحث خیلی مهمه، اینجا ما به اختصار بهش میپردازیم. اون تنبیه سوم این است که بحث اجتماع امر و نهی مبحثی است مرتبط با تعارض یا تزاحم، به خصوص اگر ما امتناعی بشیم. اینجا تعارضه یا تزاحمه؟ این هم یه سوال خیلی جدی است. مرحوم صاحب کفایه این رو در تنبیهات مقدمات بحث آورد. حالا الان دقیق یادم نیست تنبیه چندم کفایه است که میگه اینجا از باب تزاحمه یا از باب تعارضه، و به خصوص اگر ما امتناعی بشویم بگیم نمیشه امر و نهی اینجا جمع بشه، این تزاحمه یا تعارضه، که تمایل مرحوم آخوند در اینجا به اینه که این تزاحمه، در حالی که غالبا میگن نه این تعارضه. اگر امتناعی شدید این تزاحمه یا تعارضه، نمیتونه هم بگه آری هم بگه نه، هم امر هم نهی. خب حالا این دوتا تعارض دارن، اگر تعارض باشه باید بریم احکام تعارض رو برای این مترتب بکنیم. اون قواعد تعارض خودش قواعد ویژه ایست، ولی اگر گفتیم نه تزاحمه اون وقت میاد تو باب تزاحم. اینم یک سوال مهمیه که ایشون در مقدمات آوردن، ما به عنوان تنبیه سوم عرض میکنیم. حالا قبل از اینکه به اینجا بپردازیم باید اشاره به خود کبرا و قاعده کلان تعارض تزاحم داشته باشیم. جای بحث مبسوط تعارض و تزاحم و تفاوت اینها در اجتهاد و تقلیده، ببخشید در تعادل و تراجیحه. اگر کفایه هم یادتون باشه اصل این که تعارض چیه تزاحم چیه، این در تعادل و تراجیحه که ادله اگر در برابر هم قرار گرفتن، این رویارویی دو دلیل، این ناسازگاری دو دلیل، مواجهه دو دلیل، تعارض دو دلیل به معنای کلی، این گفته میشه دو قسمه. این رویاری و ناسازگاری دو نوع است، یه نوع به نحو تعارض، یکی به نحو تزاحمه. اون وقت باب تعارض را در تعادل و تراجی مفصل بحث میکنن که خبرین و دلیلین که متعارضین شد، عرض شود که حکم عقل اونجا چیست، حکم شرع چیه. در حکم شرع هم اونجا گفته که شده که مرجحاتی برای ترجیح عهد المتعارضین ذکر شده. حالا این مرجحات 5-6 نظر راجبش هست، و اگر مرجحات نبود اون وقت تخییر یا تساقطه. اینا بحثاییست که اونجا راجب تعارض شده. در تزاحم خب داستان متفاوته و احکام دیگری داره که گاهی در اونجا آورده شده. البته آقای خویی در محاضرات به مناسبت همین بحث عرض شود که اجتماع یا مناسبت بحث زد، حالا یکی از این دو بحث هاست تو محاضرات، تقریبا نصف جلد اونجا وارد شده در تزاحم و تعارض و بیان فرق این دوتا، و بعدم وارد احکام تزاحم شده، چون تزاحم دیگه تو تعادل و تراجی بحث نشده، تعارض اونجا بحث کردن، احکام تزاحم رو اینجا آوردن ایشون. خب اونم کار خوبی است، حالا ما البته قرارمون بر اون نیست، ولی یه جایی واقعا درسته که آدم تزاحم رو کامل بحث بکنه. ما همه اینا رو تنظیممون در همون تعادل و تراجیه، اگر روزگاری به اونجا برسیم ان شاء الله اونجا این دو بخش رو به طور مفصول تفکیک میکنه و بحث میکنه. این جای بحثه. اما عرض شود که این که تعارض چیست و تزاحم چیست و فرق این دوتا چیه، دیدگاه های متفاوتی وجود داره. مثلا حالا به عنوان مثال ما یکی دوتا از این دیدگاه ها رو عرض میکنیم. یک دیدگاه در تفاوت این دوتا همونیست که مرحوم صاحب کفایه اینجا گفته، جای دیگه هم فرموده است، و اون اینه که تعارض اونجاییست که میدونیم یکی از این دو دلیل ملاک نداره، میدونیم یکی از این دو دلیل ملاک و منات نداره، و تزاحم اونجاییست که نه، میدونیم هر دو ملاک و منات دارن. در صلات در انقاض غریق، وقتی دوتا غریق نمیتونه هر دو نجات بده، اینجا تضاهم داره این دوتا دلیل، ولی هر دوش میدونیم ملاک داره. و عرض شود که اما در اکرم العالم لا تکرم الفاسق، یا اونجایی که گفته اکرم العالم لا تکرم العالم، میدونیم یکیش ملاک داره یکی نداره. یا اکرم العالم گفته لا تکرم الفاسق، میدونیم یکیش ملاک داره یکیش نداره. بنابراین نگاه مرحوم صاحب کفایه اینه که میگه تفاوت تعارض و تضاهم در اینه، اذا علمنا به این که احد المتعارضین یا کلاهما ملاک ندارن، این میشه تعارض. و اذا علمنا به این که هر دو دارای ملاکن، این میشه تضاهم. این یه فرمایشه که مرحوم آخوند فرموده، منتها این فرمایش محل خیلی مناقشات قرار گرفته که از کجا ما بفهمیم که این دوتا ملاک دارن ملاک ندارن. این که ما علم غیب که نداریم، ما باید روی این ظواهر ادله بریم جلو. چجوریه شما به چه دلیل میگید که عرض شود که در اونجا این دوتا ملاک دارن پس تضاهمه، اونجا یکیش بیشتر نداره پس تعارضه؟ این شاخصی میخواد، ملاکی میخواد. و عرض شود که تازه این بعضی هم اشکال کردن که این مبتنیست بر نظریه عدلیه که احکام مبتنی بر ملاکاته، در حالی که ممکنه کسی قائل به ملاک هم نباشه، تبعیت احکام للمسائل مفاسد نباشه، ولی بازم او تعارض و تضاهم داره. این معلوم میشه که به این بند نیست این قصه تعارض و تضاهم. این نه معین نیست. اگه معین باشه که هیچی، میداند که یکی از این دوتا لا علت تعیین بی ملاکه، وقت دیگه میشه تعارض. لا علت تعیین باید باشه، ولی اگه معین باشه که تعارض نیست. این یک فرمایشه که محل مناقشاتی از این قبیل قرار گرفته. دیدگاه های دیگری مرحوم نائینی، بزرگان دیگری هم دارن که اون را الان، دیدگاه نائینی را الان ورود نمی کنیم، اونم یه بحث مفصلی داره که جای خود. اینم دو، یه دیدگاهی حضرت امام داره که حضرت امام می فرمان که این ارجاع به یک حالت بداهت و شهود میدن. میگن اینکه تشخیص تعارض و تضاهم این به ارتکاز فقیهه، یه جایی آدم حس میکنه که این تعارض، یه جایی حس میکنه تضاهمه، احکامش هم متفاوته. اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، این حس ما اینه که این تعارضه، ولی سل و لا تقصب، حس ما اینه که این تضاهمه. این هم حالا یه فرمایش امام دارن که خب چیزی توش نیست، این حالا میگه که ارتکاز اینه. البته این چیزی خیلی مستبعدی نیست، تو این فلسفه اخلاق یه مکتب شهودی وجود داره، و مکتب شهودی همین میگه که ما خیلی نمیتونیم ملاک و شاخص بدیم، این ارتکاز و شهود شخصه که میفهمه اینجا این فعل اخلاقیه یا نیست، ملاک نداره، ملاکش همون شهوده. حالا اینم مثلا یه نگاهه که ما این دیدگاه دو و سه را دیگه بحث نکردیم. یه نگاه هم اونیست که در کلمات خیلی ها آمده، از جمله آقای خویی در همین محاضرات، در همین مباحثی که عرض میکنم جلد سوم چندمه که خیلی مفصل اینو بحث کرده، که اون رو اگر شما الان ملاحظه بکنید، یعنی من خواهشم اینه که این 560 صفحه 100 صفحه فرمایش آقای خویی رو تو همین محاضرات یک ملاحظه بکنید، تا فردا من هم اون رو عرض بکنم و یکی دو نکته تکمیل بکنم. البته اون دیدگاه‌های قبلی و بررسی اونهاش که متعدده، اینا رو دیگه عبور کردیم اینجا، ولی فرمایش آقای خویی فرمایش خیلی چسته رفته و منقهیه، در محاضرات اونو ببینید. ایشون اول تعارض رو معنا کرده، بعد تضاهم رو تعریف کرده، و در مرتبه سوم آمده مقایسه کرده این دوتا رو. و باعث خیلی چسته رفته و منقهیه که اونو میبینید. ما حالا ممکنه یک نکاتی بر اون بیافزاییم تا فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.